ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شرکت کنندگان در کمیسیون مشترک برجام در وین برای ادامه مذاکرات در هفته آینده توافق کردند. وزارت بهداشت ایران میگوید 22,000 تن در شبانه روز گذشته در ایران به کرونا مبتلا شدند. پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت درگذشت. این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و طرفهای مقابل برجام روز جمعه پس از 4 روز در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها طرفین توافق کردند این گفتگوها را در چهارشنبه هفته آینده ادامه دهند. در دومین جلسه حضوری از دور تازه نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته شده بود، علاوه بر نمایندگان ایران، دیپلمات‌هایی از آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و اتحادیه اروپا شرکت داشتند. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، پس از این نشست گفت که شرکت کنندگان پیشرفت‌های اولیه در گفتگوهای تخصصی را مد نظر قرار دادند. هنوز اطلاعات بیشتری از توافق‌های احتمالی به دست آمده در این نشست منتشر نشده است. در این حال اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو برجام بر اراده آنها برای پیگیری بیشتر تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کردند. به گفته خبرگزاری ایسنا، ارائه گزارش رایزنی‌های فنی در جلسات گروه‌های کارشناسی لغو تحریم و هسته‌ای مهمترین دستور کار نشست وین بود. عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، نیز ادامه تعاملات جدی از سوی تهران را منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف‌های مقابل دانست. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که در شبانه روز گذشته بیش از 22,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 155 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. به گفته سیما لاری، به این ترتیب شمار کل جان باختگان از زمان شیوع کرونا در ایران تا کنون از 64,000 تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,000,000 نفر رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در این حال به گفته سیما لاری، سرعت موارد بستری بیماران در خیز تازه کرونا بیش از 3.5 برابر مدت مشابه در خیزهای پیشین است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که نزدیک به 260 شهر در وضعیت قرمز و حدود 130 شهر در وضعیت نارنجی هستند. کاخ باکینگهام در لندن از درگذشت پرنس فیلیپ، همسر ملکه الیزابت، در سن 99 سالگی خبر داد. دوک ادینبورگ صبح روز جمعه 20 فروردین در کاخ وینزور درگذشت. پرنس فیلیپ بیش از 7 دهه عضو خانواده سلطنتی بریتانیا بود و در طول 69 سال سلطنت همسرش ملکه الیزابت در کنار او بود که طولانی ترین مدت در تاریخ سلطنت بریتانیا است. این دو 73 سال با یکدیگر زندگی کردند. عملکرد و سخنان پرنس فیلیپ بارها در رسانه‌ها به خاطر شوخی‌ها و لغزش‌های کلامیش خبرساز شده بود. ملکه الیزابت در 50مین سالگرد ازدواج خود با فیلیپ در سال 1997 در نطقی گفت که همسرش مایه قدرت و ماندگاری او در طول این سال‌ها بوده است. پرنس فیلیپ که یک شاهزاده یونانی بود در سال 1947 با الیزابت ازدواج کرد و آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته نقشی اساسی در نوسازی سلطنت در دوره پس از جنگ جهانی دوم داشت. جمهوری اسلامی پس از گذشت هفته ها به نفتکش توقیف شده کره جنوبی اجازه داد تا سواحل ایران را ترک کند، آن هم در شرایطی که هنوز معلوم نیست سرنوشت پول های بلوکه شده ایران به کجا رسیده است. محمد زرقامی گزارش می دهد.
تقریبا دو ماه پس از توقیف نفتکش هانکوک چمی متعلق به کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران، وزارت خارجه این کشور از آزادی نفتکش توقیف شده و ناخدای آن خبر داده است. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه کره جنوبی منتشر کرده، این کشتی 6 بامداد 20 فروردین ماه به همراه 12 خدمه‌اش سواحل ایران را ترک کرده است تا بلکه پایانی باشد بر تنش‌های لفظی که در آن هنگام میان دو کشور بالا گرفته بود، تا آنجا که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در آستانه سفر نمایندگان کره جنوبی به تهران این کشور را به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیری که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
ساعتی پس از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی که از سلامت ناخدا، خدمه و کشتی خبر میداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده هم با انگوش گذاشتن بر عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه این خبر را تایید کرد و رفع توقیف را نتیجه آن چه نگاه مثبت دادستان نامی دانست. آقای خطیب‌زاده بار دیگر دلیل توقیف این کشتی را مسائل زیست محیطی عنوان کرد، هرچند پیشتر مسئولان کشتی کره‌ای که متعلق به شرکت دیم است دلایل فنی مطرح شده درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس را رد کرده بودند، دلایلی که 15 دی ماه از سوی سپاه پاسداران و اسماعیل مکی‌زاده معاون بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هم مطرح شده بود.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریای سپاه داشتن، متاسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، کشتی توقیف شده حامل 7200 تن اتانول بود و خدمه های دستگیر شده آن هم از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار بودند. اگرچه نفتکش هانکوک چمی آزاد شد، اما در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی اشاره‌ای به سرنوشت دارایی‌های بلوکه شده ایران نشده است. مسئله‌ای که در روزهای پس از توقیف کشتی کره‌ای به گمانه‌هایی برای رسیدن به توافق میان تهران و سئول تبدیل شده بود. حتی این ماجرا جمهوری اسلامی را تا مرز تهدیدهای حقوقی هم برد. آن هم درست در زمانی که مسئله دریافت این پول‌ها به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بنبست رسید.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
بنبستی که توقیف کشتی کره‌ای بسیاری را بر این گمان داشت که جمهوری اسلامی قصد دارد از آن به عنوان اهرم فشار برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده اش استفاده کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گذشته هم در سال 1398 نفتکش بریتانیایی استینایم پرو را بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک در جبل الطارق توسط نیروهای دریایی بریتانیا توقیف کرده بود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. وزیر خارجه روسیه ایران را فرا خواند که هرچه سریع‌تر کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کند. کشورهای ساحلی حدود 3 پیش این سند را امضا و به استثناء ایران همه آن را تصویب کردند. به تازگی وزیر خارجه ایران تلویحاً تصویب این سند را به پایان مذاکرات درباره تقسیم دریای خزر منوط کرد. یک صاحب نظر سرشناس روس میگوید ایران هم اکنون پذیرفته که در میان 5 کشور کوچکترین سهم از این دریا را خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه که در سفر دوره‌ای به سر می‌برد و سه‌شنبه آینده از ایران دیدار خواهد کرد، خواستار آن شد تا در اسرع وقت کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ایران تصویب شود. سرگی لاوروف پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قزاقستانی خود در نورسلطان گفت: انتظار داریم که مراحل تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ایران هر چه سریع‌تر پایان یابد و این سند لازم الاجرا شود و بنیان همکاری 5 کشور را تقویت کند. استانیسلاو پریچین، کارشناس مرکز پژوهشی توسعه اوراسیا در مسکو، بر این عقیده است که ایران تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر به حل مسئله تقسیم این دریا موکول کرده.
با اینکه کنوانسیون حقوقی دریای خزر شامل مفادی نیست که وضعیت موجود را تغییر دهد و به ضرر ایران باشد، اما به نظر می‌رسد حسن روحانی نتوانسته حمایت مجلس از این سند را به دست آورد. این در حالی است که در شرایط پرتنش کنونی بسیاری از مفاد این کنوانسیون همچون تضمین عدم حضور نیروهای نظامی خارجی و حل مسائل اختلافی در این حوزه از طریق دیپلماتیک برای ایران اهمیت فراوان دارد. مخالفان این سند به مسائل ارضی اشاره می کنند، اما کنوانسیون به این مسائل نمی پردازد، بلکه به درخواست ایران تقسیم دریا را به توافقهای دو جانبه و سه جانبه منوط کردند، اما حتی در این شکل این سند حمایت مجلس را نداشته.
یک روز پیش از درخواست وزیر خارجه روسیه از ایران برای تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که اونیز به قزاقستان سفر کرده بود، نسبت به پایان هرچه سریع تر مذاکرات درباره ترسیم خط مبدأ در خزر ابراز امیدواری کرد. تعیین خط مبدأ مستقیم نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیربستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. دو ماه پیش سومین نشست کارگروهی که مشغول تهیه پیشنویس این توافق است در مسکو برگزار شد. هرچند مذاکرات ادامه دارد، اما روسیه بارها تأکید کرده جنوب دریای خزر باید به گونه‌ای تقسیم شود که شمال آن تقسیم شده. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مطابق این روش سهم ایران بین 11-13% خواهد بود، اما مقامات رسمی ایران گزارش های از این دست را بی اساس خواندند. استانیسلاو پریچین، کارشناس امور منطقه‌ای، میگوید اینکه ایران در میان 5 کشور ساحلی کوچکترین سهم را خواهد داشت اجتناب ناپذیر است.
از یک موضوع تعبیرهای متفاوتی می شود. مطابق توافقهای بین اتحاد شوروی و ایران، دریای خزر تقسیم نشده بود. هرچند خطی بین آستارا و حسن‌قلی به طور مشروط مرز را تعیین می کرد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایران خواستار تقسیم این دریا به 5 قسمت مساوی شده بودند. اما در پی آغاز بهره برداری از معادن نفت توسط آذربایجان، روسیه ناچار شد موضع خود را تغییر دهد و با قزاقستان و آذربایجان با تعیین خط مبدأ مستقیم شمال این دریا را تقسیم کردند. مطابق این روش، قسمتی که سهم هر یک از کشورها می شود به طول ساحل آن کشور بستگی دارد. و از آنجا که ساحل ایران کوتاه‌تر از سایر همسایگانش در خزر است، چاره‌ای نیست جز اینکه ایران کوچکترین سهم را داشته باشد. این روش توسط حقوق بین‌الملل تعریف شده و ایران ناگزیر است در این باره مصالحه کند. این مصالحه برای آغاز بهره برداری از معادن نفتی نیز ضروری است و 2 سال پیش طی سفر رئیس جمهور ایران به باکو طرفین به توافق در این باره بسیار نزدیک شده بودند.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 2018 21 مرداد ماه 1397 خورشیدی طی اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. هرچند این سند به جنبه‌های بسیاری می‌پردازد، اما مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم هر کشور ساحلی از این دریا را حل نکرده.
گزارش آنا رایسکایا را می‌شنیدید. ادامه خبرها. با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفته‌ای بازار تهران خبر دادند. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، زمان آغاز تعطیلی 2 هفته‌ای را روز دوشنبه 21 فروردین اعلام کرد. در ماه‌های اخیر به رغم هشدار کارشناسان درباره اوجگیری کرونا و درخواست آنها برای اعمال محدودیت در روزهای نوروز، وزارت بهداشت و مقامات دولت حسن روحانی تنها به بیان برخی توصیه‌ها به شهروندان بسنده کردند. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت چهارشنبه گذشته برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را در اوجگیری دوباره این ویروس مقصر دانست. او بدون ذکر نام این اعضا گفت آنها مانع از آن شدند که وزارت بهداشت از تعطیلات نوروزی برای پایین آوردن آمار ابتلا به کرونا استفاده کند. برای این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.